আমি বলছি میگوید که اگر از ما بپرسن افکار انسان زاده چیست، ناگزیر میشویم در مطالعات خود زیاد دور برویم، زیاد دور برویم. بعد میگوید که ما نباید اون اشتباهی که ماتریالیست‌های قبل اجدام میکردن و میگفتن فکر از مرد میتراه چون که صفرا از جگر و صرفا فکر و شکل فکر را ناشی از خصوصیات مادی مرد افراد بدانی. مسئولش این است که درست است که مرد علت مادی افکار است، ولی شکل افکار بیشتر بستگی دارد به شرایط اجتماعی زندگی هر کس. میگوید این حرف درست نیست که بگویم تاریخ ساخته عمل افرادی است که به نیروی میل خود کار میکنند و چون این عملیات ناشی از افکار اونهاست پس تاریخ محصول دماغ این افراد است. این حرف حرف درستی خامل است. این توجیه که افکار حاصل مرده به صورت ظاهر تعریف مادی وقتی از مرد دید رو صحبت می شود در حقیقت منظور همان افکاری است که از مرد او تراوش می کند نه خود او. این توری مادی مغلوط بلا ثوابی است که تمایلات ایدئالیستی را در پرده افکار می گنجاند. بعد میاد اینجا دیگه می گوید که جمله ای از فویرباخ که یکی از مادیین معروف است نقل می کند به اون جمله این هست: هر آنچه انسان را برانگیزد ناچار بایستی به مرد رسیده باشد. به معلوم انسان خواهش کار اختیاری که هم کار اختیاری یعنی تابع اندیشه به اراده، منتها شکلی که اون امر در مرد پیدا می کند پیش از بیش از هر چیز بستر به شرایط زندگی. اون وقت فصل دیگری تحت عنوان موضوع اجتماعی، یعنی فصل که اکتیده تحت عنوان موجود اجتماعی و موجودان باز کرده که در این فصل سخن معروف مارکس رو نقل می کند. می گوید که وجودان افراد وجود اجتماعی اونها را نمی سازد، وجود اجتماعی افراد هست که وجودان اونها را می سازد. اینجور می گوید که می دانیم که افکار ما انعکاس امور و موجودان است. می دانیم که افکار ما انعکاس امور و موجودات است. خب راستم هست فکر ما عبارت از انعکاس اشیاء در من. بعد بگوید مقاصدی هم که در نهاد افکار ما وجود دارد انعکاس همون امور است. مقاصد و هدفها و ایده های ما هم انعکاس همین امور است. این یه مطلبی است که ما باید روی این توجه کنیم که آیا مقاصد بشر هم و هدفهای بشر هم انعکاس همین امور است یا مقاصد بشر یه چیز دیگری است. یعنی مقاصد بشر از ساختمان داخلی بشر سرچشمه میگیرند و از سرشت نهاد بشر سرچشمه میگیرند. آیا اینجور است یا مقاصد را هم اجتماع به ما میدهند؟ این سوال که برای ما باقی میمونه که بعدها روی این سوال باید که به اصطلاح جواب بدیم. و مسئله مهم با تکرار میکنم، آیا مقاصد و هدفهای بشر این هم تابع شرایط اقتصادی، تابع شرایط اجتماعی و یا این که نه انسان در هر حال یک سلسله مقاصد دارد، یک سلسله مقاصد اصلی دارد که این سلسله مقاصد اصلی ناشی از ساختمان باشد. میگوید که برای جوابگویی این سوال باید دید انسان در کجاست و افکارش در کجا بروز میکند. امروز مشاهده میشود که انسان در شرایط اجتماعی سرمایه داری زیست میکند و افکار انسانی ناشی از همین جامعه است. بعد وقت این جمله را من از مارس نقل میکنم، این وجدان افراد نیست که شاخص وجود اونها، بلکه وجود اجتماعی اونها که موجد وجدان ایشان هست. مسئله مهم همین خواهد بود. وجدان انسان است، ادراکات انسان است، تمایلات انسان. وجدان انسان عبارت است افکار، ادراکات، تمایلات، خواسته‌های درونی انسان. آیا اینها شاخص وجود انسان هستند و انسان به اینها می‌سازد، یا اینکه وجود اجتماعی یعنی موجودیت اجتماعی یعنی وابستگی‌های او به اجتماع، وابستگی طبقات طبقاتی اوست که وجدان او را می‌سازد. می‌گوید در این ترتیب منظور ما از وجود همون انسان است، منظورش ما هستیم. وجدان عبارت است از چیزی که ما فکر می‌کنیم، چیزی که ما می‌خواهیم. معمولا گفته می شود ما برای اون آرزویی که در دل و جان ما نهفته است مبارزه می کنیم و چنین نتیجه می گیرم که وجدان ما وارث وجود ما، و چون فکر می کنیم بنابراین عمل به اقدام می کنیم و عملی می کنیم که متناسب با خواست که ما باشن. میگه این حرف غلط است، این نوع استدلال کاملا اشتباه است، زیرا در حقیقت وجود اجتماعی است که موجد وجدان ما. یک وجود پرولتاریایی دارای تفکر کارگری است و یک وجود بورژوا دارای تفکر بورژوایی. ولی چون بعضی موارد استثنایی دیدن میگه بعد خواهیم دید که چرا این قانون عمومیت نداره، چون بعدها نماد ایگر این مطلب را دیده است که گاهی همی دیدن که یه همچه تخلیقی هست، یعنی افرادی ممکن است که جزء طبقه کارگر باشن و وجدان کارگری نداشته باشن، و برعکس ممکنه یک کسی جزء طبقه بورژوا باشن و افکار بورژوایی نداشته باشن. البته یه قسمت دوم زیاد بحث نمی‌کنم، یه قسمت اول که ممکن است یه فرد جزء طبقه کارگر باشد و وجدان کارگری نداشته باشد، این در اعتراف می کنند ولی اسمش می دارن وجدان کاذب. حالا ملاک این صدق و کذب هم چیز، چرا اون وجدان صادق است این وجدان کاذب، فرقی فرق می کنید. بعد این جمله معروف را از فویرباخ نقل می کنند، تفکر در یک کاخ و در یک کلبه تفاوت پیدا می کنند. وقتی که وجودان انسان، طرز تفکر انسان و خواستهای انسان و نوع خواستهای انسان وابستگی به طبقه انسان داشته باشد، خب اگه طبقه تغییر بکنه فکر هم عوض می شود، وجدان هم عوض می شود، خواسته هم عوض می شود، جهان‌بینی هم عوض می شود، معیارهایی هم که در دست انسان هست، معیارهای اولی که روی این معیارها قضاوت می کنند به دست می دهند. مثلا فرض کنید انسان خود جزء طبقه محکوم، جزء طبقه کارگر، جزء طبقه زحمت کش است. در اینجا اصلا واقعا طرز فکرش این است که یگانه راه صحیح و راه عادلانه این است که حکومت کارگری باشد، مالکیت الغا بشود، چی میشه اصلا وجدان اینجور رو کنه. میگه یگانه راه صحیح و درست همین است و غیر از این نیست. حالا اگر این به یه دفعه برداریم، از این طبقه برداریم در این طبقه دیگه قرار داد، خودش جز طبقه قرار داد، طبقه حاکمه قرار داد، اصلا وجدان فکر چرا میشه اونجا؟ نه این که اون وقت میفهمه که راه همون راه اول بوده ولی منفعت منو به دست داد میکنه، اصلا واقعا اینجور فکر میکنه که سه همینه که اینجور باشه. انسان در هر طبقه ای که هست فکر میکنه
همین جوری که منفعتش اقتضا میکنه فکر میکنه سعی همین است و جوری دیگه نمیتونه فکر بکنه.
تو طلبه های داستان معروف هست و اون وقتا که روی موضوعات فکر نمیکردیم، ولی خب میبینم تناسب داره به اینجا. در سالهای اولی که ما قم بودیم سه نفر از آقایان بودن که شهریه میدادن، مرحوم آقای حجت، مرحوم آقای خونسری، مرحوم آقای هم. خب اینا چون بهشون وجوهات میرسید یک ماه مردم بود این آقا بیشتر تقسیم بکنه، یه ماهی رابطه دیگه را شهریه این بیشتر یا شهریه اون بیشتر. طلب ها وقتی مخواستن مضمون بگن و شوخی بکنن، خب راجب این قرار این بحث بود که آقای حجت مثلا اهل مرسه باید مرجع تبدیل باشه به نماد ایشان مثلا باید رفت، آقای خونسری اهل مرسه، آقای صدر اهل مرسه. طلب ها شوخی میکردن هر ماه که این آقا بیشتر شهریه میدن، گفتن این ماه ایشان اهل و اطوار هستن و عدل هستن. یه ماه دیگه اون آقای دیگه بیشتر میدن، گفتن این ماه ایشان اعلم هستن و عدل. یا یه طلبه این هم میکردن در مشهر که اینجور میگفتن، میگفتن هر کسی که به من پول بدهن من او را عادل میدونم و میرم پشترش نماز میکنم و نه خیال بکنید که چون پول میده من گفتن نماز من بشکار دارم. استدلال میکردن که من هر کسی پول بده پشت سر او نماز میکنم و نماز را بشکال ندارم. دلیل شدینه چون وقتی که پول میده واقعا فکر در بارش عوض میشه که آدم حتما شاره میشدین نخواسته که پشت سر امامی که من معتقدم که اون امام عادل است پشت سر او نماز میکنم چیزی که نگم. خب من اینجور هستم، هر کسی که پول میده پشت سر پول دادن واقعا اعتقاد پیدا میکنم که عادله، پس واقعا هیچ مانعی نداره که من هر کسی که پول بده به خاطر پول دادن باشه پشت سرش نباده. ولی یه حرفا به شوخی شدیدتر، یعنی شوخیه واقعا. آیا واقعا وجدان انسان این انداز بازیچه منافع انسان است؟ ولی حقیقتی آیا با وجدان انسان این اندازه بازیچه منافع انسان است که هر که با آدم پول بده اعتقادش میشه او اعلم هم، اعتقادش میشه او اعدل هم، اعتقادش میشه او عادله؟ از هر جا و هر راه که منافعش تأمین شد حق و عدالت و درستی و همه رو واقعا در همونجا تشریف میدن. مرد هروای این آقایون اینجور میفهمن که اینها واقعا وجدان انسانی را، واقعا انسانیت رو به مسخره گرفتن و وجدان انسان را اون چنون بی اساس بی ریشه میدانن، فقط تابع شکم میدونن. شعر سعدی میگوید مایه عیش آدمی شکم است، تا به تدریج میرود شکم است. در اول این حساب ندنه مایه عیش آدمی شکم است، مایه همه چیز آدمی شکم، مایه وجدان آدمی هم شکم است، مایه فکر آدمی هم شکم. من که نمی فهمن یه حرف را که واقعا اینجور باشه. ظالمترین ظالم ها هم دلیل بر این که وجدان انسانی یک همچه ساختمانی داره، ظالمترین ظالم ها هم باز لااقل لحظاتی پیش میاد که در اون لحظات خودش با خودش وقتی که می نشینه و فکر می کند انصاف می دهد که ظلم می کند، یعنی می فهمد درست بره بر آدم ناراحت می شه، عذاب وجدانی می کشد، ممکنه از روش خودش دست بر ندارد ولی عذاب وجدانی هم داره. یکی از آثار این فکر، حالا ببینید آقایون درست یا درست، یکی از آثار این فکر این است که دیگر مجازات به عنوان یک عمل عادلانه غلط میشه. چرا؟ دارن این که اگر بنا بشود وجدان انسان تا این حد بازیچه منافعش باشه و به قول شوخی اون طلبه وقتی که پول بهش میدهد وجدانش آنن تغییر میکنند و عوض میشود، پس هر کاری که میکند
بر اساس اون منافعش اون کار رو اون وقت صد در صد معتقده که درست میکنه. خب آدمی که یک کاری را که مرتکب میشود صد در صد معتقد است که درست اون کار انجام میدهد، واقعا این کار آدم مقصر نیست، اصلا مقصر در دنیا وجود نداره. ما بکرد بشر کسی را مقصر و مستحق مجازات می داند که یک کاری را که وجدانش اعتراف دارد که نباید کرد ولی منافعش اقتضا می کند بکند، یعنی منافعش بر ضد وجدانش هست انجام می دهد، اینجا ما مجازش. اما آدمی که صد در صد وجدانش همونجوره که کارش انجام داده، کارش وجدانی وجدانی بوده، یک دره وجدانش با سلام نمی بوده، چطور ما میتونی بیره مجازا؟ امام حسین از هر کسی سوال میکرد که مردم کوفه در چه وضعی هستن؟ میگفتن قلوب هم معک و سیوف هم علی. شمشیرهاشون علیه تو در این که دلشون با تو وجدانشون با تو، اما منافعشون در جهت دیگری. اما رؤساهم فقط ملع غرائرهم، رؤساشون به دلیل این که جوالهاشون از رشوه پر شده است و غیر رؤساشون هم به خاطر اون تعصب احمقانه عربی که از رئیس قبیله پیروی میکنه، ولی در این حال رئیس و مرعوس وجدانشون همه افتر همه با تو هست، دلشون با تو به یه هست درستی هست. بعد میگوید که ایدالیست ها میگویند اگر یکی پرولتر میشود به دیگری بورژوا، علتش آن است که سنس تفکر آنها پیرو یکی از این دو می باشد. من نمیدونم این حال چی بودن چه از این شکل که سب کرد. ما برعکس معتقدیم که اگر این دو نفر دارای افکار متفاوت هستند، از این جهت هست که هر یک به طبقه خاصی بستگی دارند. پرولتر بیگه برای این وجدان طبقاتی دارد که او پرولتر هست. چیزی که باید توجه داشت آن است که این تئوری ایدئالیستی متضمن یک نتیجه عملی است. میگویند چون فلان شخص دارای تفکر بورژوازی است، بنابراین بورژوا شده است و چنین نتیجه میگیرند که میتوان این سبک تفکر را رها کرد و پرولتر شد، اون وقت دیگر سودکشی بورژوازی برخواهد افتاد و هر کس با رضامندی به اعتماد برای صاحب کار زحمت میکشد. این تئوری همان است که از طرف سوسیالیست های مسیحی و بانیان سوسیالیسم تخیلی دفاع شده. دیگر چه گفتن و می دونم مثلا که نادرش اینها هستن چه به شاور میل خودشون هر کار رو نهان می کنن، شک ندارد که انسان در یک با یک درصد بالخصوص تابع منافع خودش هست و دنبال منافع خودش می روید و یه سلسله افکاری که دارد این افکار را با معیارهایی که منفعت او را تأمین می کند می سنجد. ولی این به معنی این نیست که این که منافع انسان صد در صد افکار انسان را می سازد. انسان واقعا دارای یک وجدان عالی انسانی هست که می توان منهایی، یعنی بدون اون که قبلن پایه‌های منافع انسان‌ها تغییر بکنند، میتوان وجدان را در خدمت گرفت به طوری که خود وجدان تأثیر روی به اصطلاح روابط اقتصادی و منافع و توزیع ثروت و امثال اینها بگذارد. ببینید آقا، ما تفاوتی که در میان نهضت‌هایی که پیغمبران به وجود آوردن با نهضت‌هایی که این رهبران از قبیل مارکسیست‌ها یا خود مارکس اینها به وجود آوردن در میان، این رهبران انگشت روی منافع بشر گذاشتن. خب این نقطه حساسی هم هست، روی عناصر خودخواهی بشر گذاشتن. ای انسان، ای طبقه کارگر، ای طبقه رنجبر، تو مورد سودکشی یک طبقه دیگری قرار گرفتی، حقت را دیگران بردن، ربودن، حقت را از دیگران بگیر. اون کسی که تو را پای مار کرده است، دهن اون را با مرش خود کن، چنین کن، چنان کن. و توانستن با این وسیله طبقه ای را علیه طبقه دیگر برانگیزند. در نهضت انبیا این عنصر بدون شک وجود داره. مخصوصا ما اگر که به قرآن و منطق قرآن تکیه بکنیم، در قرآن این عنصر یعنی عنصر احقاق حق، عنصر برانگیختن طبقه محروم و مظلوم و پامال شده علیه طبقه ظالم مترف و حق پامال کن وجود داره و قرآن با یک لحن و آهنگ شعارآمیزی هم این مطالب را بیان میکنه که واقعا احساسات طبقه مستضعف را برمی‌انگیزد. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في العرض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون. که این بحث را ما جداگانه بحث قرآن و قرآنی رو باید در نظر بگیریم. پس این مطلب مطلبی است که در این حدود که انبیا هم از این عنصر استفاده کردن جای بحث، ولی تفاوتی که در روش انبیا با این رهبران هست این است و کاری که اونها کردن و غیر اونها یا پیروان مکتب اونها کسی دیگر نکرده این است، انسان را علیه نفس خودش هم برانگیختن، فرد را علیه خودش برانگیختن. به این ریشش وجدان انسانی است که مستقل از منافع طبقاتی. اگر انسان دارای چنین وجدان مستقل نمی بود، چنین موفقیتی برای انبیا محال؟ اولا چنین موفقیتی واقعا بوده، تاریخ نشون میده، بوده الان نشون میده. یعنی به بشر میگوین ای بشر، توی همچه سرمتی به درس آورد، به این سرمت را از راه درست به دست آوردی، از راه ظلم به دست آوردی، حق دیگران را پامال کردی، به جوری که وجدان او را تحریف میکنن که خودش علیه خودش قیام میکنه. و چقدر افرادی مال و ثروت خودشون را و هستی خودشون را و منافع خودشون را همه را به پای انبیا ریختن و به دست خودشون تحویل طبقه مظلوم دادن. اون داستان معروف شخصی که از متمکنین و ثروتمندان بود در محضر حضرت رسول نشسته بود و بعد یک فقیر ژنده‌پوشی وارد مجلس ایشان شد و این فقیر جای خالی میخواد، جای خالی اتفاقا تحلیل همون آدم متعین اشراف به اصطلاح اشرافی بود، و رفت تحلیل اون شخص اون روی عادتی که داشت خود به خود خودش جمع جور کرد، خود یه آدم با لباسه فاتوده و شاد عرض زده و ادخلون زده نشسته، بعد یه آدم جلده توشی شاد نبود کسی به چیزی هم میاد اینجا بیشینه، خود رو خودش جمع خودش اینجور جمع جمع به کناری کشید. حضرت رسول توجه کردن، فرمود که چرا این کاری کردی؟ ترسیدی چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ گفت نیاد. تردید چیزی از جنای تو به اون به چپ بر نیارسون. یک سومی هم داره، نمیدونم سوم میشه، شاید سوم میشه بود تردیدی مثلا لباسه تو کثیف بشه، نیارسون فرمون چلی این کار کرد. جوابی عادت غلطی بود ما این کار کردم. یا رسول الله من حاضر نیمی از ثروت خودم را با این برادر مسلمانم، این برادر مسلمانم بدم، تمام ثروتم را تقسیم کنم، نیمی از ثروت را بدم. نبی گفت من نمیپذیرم. گفت چرا نمیپذیرم؟ گفت میترسم اگر بپذیرم من یه روز مثل این بشم، یک فقیری بیاد خودم کنار بشم. این عمل وجدانه که از یک طرف وجدان اون برانگیخته می شود که نیمی از طرفش رو در اختیار او قرار بدن، از طرف دیگر او برای وجدانش اونقدر اصالت قائل است، برای این که مبادا یک وقت این وجدان پاکش مخدوش بشود، مبادا مخدوش بشود، میگه من چنین ثروت نمیخوام که مبادا وجدانم مخدوش. پس این مطلب، ما اگر تاریخ را بررسی بکنیم به این حقیقت میرسیم که در نهضت‌های مذهبی دینی، در نهضت‌های انبیا بوده است چنین چیزی که انبیا فرق را علیه خودش برانگیزند. از توبه همین است. توبه که واقعا یک حالت عالی انسانی است و مثلا یک تعبیرات قرآن در مورد توبه جمع کردن، دیدم تعبیرات خیلی عالی و عجیبی از آب در میاد. توبه عبارت است از قیام انسان علیه خودش، از یه قیام اصلاحی. قرآن خوش در تابر مکرر تابر و اصل هست، تابر و اصل هست. یه قیام اصلاحی از درون انسان، وجدان انسان علیه خودش، علیه اسرافکاری های خودش، اسرافکاری های و اگر چنین حالتی در انسان هست که هست، دلیل بر اینم که واقعا انسان یک وجدان مستقل از منافع داره. ما نمیگیم منافع روی وجدان انسان اثر نمیگذارد، ولی تمام عناصر وجدان انسان به منافع انسان نمیگذارد. بعد راجع به تفکیز دیگری تحت عنوان وجود اجتماعی و شرایط زندگی بحث میکنم. میگوید مارکس از وجود اجتماعی برای ما صحبت میکنم، باید دید مقصودش از این اصطلاح چیست. وجود اجتماعی به وسیله شرایط مادی زندگانی که در اجتماع انسانی وجود دارد مشخص و شناخته می شود. وجدان افراد سازنده شرایط مادی نمی باشند، بلکه این شرایط است که وجدان افراد را به وجود می آورند. و حالی که نه، یعنی هر دو تاشه، هم شرایط مادی روی وجدان اثر می کند، هم وجدان روی شرایط مادی اثر می کند. تأثیر متقابل دارد، بدون اینکه یکی از این دو تا را ما علت و دیگری را معلول بدانیم و یکی را مقدم و دیگری را تابع، یکی را اصل و دیگری را تابع بدانیم. دو عنصر هستند از عناصر این عالم و دو عامل هستند از عوامل این عالم، مثل همه عوامل عالم که گاهی این روی اون اثر میذارد و اون روی این اثر میذارد، اینا به هم دیگر اثر میذارد. شرایط زندگی روی وجدان انسان اثر میذارد، وجدان روی شرایط مادی اثر میذارد. منظور از شرایط مادی زندگانی کدام است؟ در اجتماع غنی و فقیر وجود دارد. شیوه اندیشه این دو گروه متفاوت است، حتی درباره یک مسئله واحد یکسان نمی اندیشند، چون او در شرایط فقر زندگی میکنه، این در شرایط غنا. بعد میگه حتی فقر غنا هم یعنی درآمد، به میزان درآمد ملاک نیست، حتی طبقه بستگی داره، به طبقه باید اساس هست. ممکنه یک کسی جز یه طبقهی باشه که درآمدش از یکی دیگه که در طبقه دیگر هست کمتر هست، مثلا یکی از طبقه کارگر باشه و درآمدش از اون که در طبقه بردوانت بیشتر است، ولی معذر وجدانش مربوط وجدانش وجدان طبقاتی است، نه درآمدی. این حالا بعد این شکل ساکر فرق و دینبایی عبارت است از شرایط زندگی. اینا باید دید چرا در دنیا غنی و فقیر وجود دارد که در نتیجه شرایط زندگی بشر مختلف می باشد. گروهی از مردم که دارای شرایط مادی مشترک باشند تشکیل طبقه می دهند، ولی مفهوم طبقه به فقر و غنا اطلاق نمی شود. پرولتری که بیش از یک نفر بورژوا درآمد دارد باز هم پرولتر است و اگر در خدمت ارباب باشد و در زندگی هم تأمین استقلال نشان نداشته باشد، ظاهرا که داشته باشد بایدش نسخه غلط نسخه است، باز هم جنبه پرولتاریایی او کم یا زیاد نمی شود. شرایط مادی زندگی منوط به پول درآوردن نیست، بلکه به کار به حرفه اجتماعی مربوط است. اینجاست که میبینیم افراد موجد تاریخ هستند. عمل انسان بر حسب میل او صورت میگیرد. این میل ناشی از افکار آنهاست. افکار افراد زاده شرایط مادی زندگی است، یعنی شرایطی که به طبقه معین اختصاص دارد. این شکل حوادث تاریخی توجیه میشود. از تاریخ را افراد به وجود می آورند. مقصود از افراد عمل افراد. عمل افراد تابع میل افراد. میل تابع افکار افراد. افکار افراد هم تابع شرایط مادی زندگی و شرایط طبقاتی. پس تمام تاریخ را وضع خاص طبقاتی به وجود می آورد. بعد در بند دیگر مسئله مبارزات طبقاتی را عنوان می کنم که در مسئله که نتیجه می شود که تمام تاریخ، البته بعد از کمونیسم اولیه، چون کمونیسم اولیه را باید این دارم کسی را بگیره با تاریخ باید بگیره، بعد از دوره کمونیسم اولیه تاریخ را فقط و فقط مبارزات طبقاتی به وجود آورده است. تضاد طبقاتی به وجود آورده است. اینجا آباد برای من یه مجهولی باقی هست. اون مجهولی هست. حالا مسئله این که چیزی که تاریخ را به وجود می آورد جنگ های طبقاتی سیرا را به تفصیل بخونیم. این را من هنوز نمی دونم که این آقایون برای دوره قبل از پیدایش طبقات که معتبر هستند که در دوران اول زندگی بشر دوره اشتراکی بودن، در اون دوره از بشر تاریخ نداشته، حوادث رخ نمی دادند. بالاتر بعد که منتهی می شود به اشتراک ثانوی، در این اشتراک ثانوی که طبقات به کلی از میان رفته است، دیگه موتور تاریخ بی حرکت مونده. در چین و شوروی دیگه این موتور کار نمی کنه، موتور محرک تاریخ. در اونجا که دیگه طبقات وجود نداره. حالا هر کسی اگه جوابش می دونم بگه که من واقعا نمی دونم اینا چی میگن در اینجا. حالا این فصل می کنیم که مبارزات طبقاتی محرک تاریخ هست. عمل بر افراد میگوید عمل بر رفتار افراد متناسب با افکار اونهاست. این افکار مقصود زندگی مادی ایشان هست و به طبقه معینی مربوط می شود. بعد میگوید از این بیان نباید تصور کرد که تنها دو طبقه در اجتماع وجود دارد. طبقات مختلفی هست که تنها دو قسمت اونها با یک دیگر در ستیزه و جدال هستند، بورژوازی و پرولتاریا. این هم که دیگه بیشتر روانداغ میکنه. میگه طبقات دیگر وجود دارد ولی اونها در این موتور تاریخ تأثیر ندارند و تنها این دو طبقه در اصل ما وجود دارند. پس باید نتیجه گرفت که افکار نمایش طبقات هست. جامعه به طبقاتی تقسیم می شود که با هم مبارزه دارند. این ترتیب اگر به افکاری که مردم در جامعه دارند توجه شود، ملاحظه خواهد شد که این افکار با هم تصادف به اختلاف دارند و در پرده این افکار طبقاتی دیده می شود که اونها هم در مبارزه و معارضه. این هم بخو بالاخره یک سوال است. آیا واقعا همه جنگ های فکری و جنگ های حقیقتی که در دنیا وجود دارد، این جنگ ها جنگ های طبقاتی؟ ریشه طبقاتی دارد؟ آیا این جنگی که الان فرض کنیم که بین مساجد جنوب شهر و حسینی ارشاد رخ داده. مثلا این از نظر تحلیل دیالکتیکی این برمیگرده که یه ریشه طبقاتی واقعا میشه تحلیل کرد، کسی میتونه اینه اینجور تحلیل بکنه؟ نه، طبقه ای که آقایون میگن آخه طبقه تو کنه با این که تو طبقه نمیشه که اینجا مثلا تصریح کردم که خب اینا یه اسم گذاریه، ممکنه هر بشه شما بگید. اگر اینا بیا که عکس میگم، میگم محمد وابسته به طبقه بورژوا و فکولی ها مثلا نه، در صورتی که حالا چجوری میشه اینا رو تحمیل کرد؟ عرض کنم که من یه وقتی دیگه من یه از یه نفر افراد گفتن که این میخواد قضایی ها رو روی این حساب ها توجیه بکنه، گفتم خود امین حسینیه ارشاد را تو چجوری توجیه میکنه؟ در اینجا یک نفر بیشتر از همه ترسید، یک نفر سرمایه‌دار، آقای همایون دیگه آدم سرمایه‌دار، یک نفر سرمایه‌دار بانی و مؤسسی اینجاست و افکاری که در اینجا پخش میشه و طبقه‌ای که اینجا میان تربیه فکری میکنن همه افرادی هستن که افکار ضد سرمایه‌داری دارن و اینجا خودش رو سمبل افکار ضد سرمایه‌داری و افکار نمیدونم سوسیالیستی از سال اینا میدونه. یه مؤسسه مجلل چند میلیونی پایگاهی که این افکاری شده، این از نظر این افکار مثلا مارکسیستی چجوری میشه توجیه؟ از نظر ما قابل توجیه. ما برای اون شخص مؤسس در عین اینکه وابسته به طبقه سرمایه دار است، ما برای او یه وجدان اسلامی قائل هستیم که این وجدانش به طبقهش و منافع طبقهش هیچ گونه بستگی نداره. یعنی میتونه یک همچه آدمی از کنم وجدانتون وجدانش وجدان ارسولی هست میتوانه یک همچه آدمی یک کاری بکنه بر ضد طبقه این خودش، هیچ مانعی نداره. اما اینهایی که قضایی روی این حساب توجیه میکنن چی میگن؟ مخصوصا اشخاصی که هم افکارشون چنین افکاری هست و هم این که با سوء زن و بدبینی هم به این مؤسسه نگاه نمی کنن. حالا یه افرادی به سوء زن و بدبینی نگاه کنن بگن این یه دام مثلا امپریالیستیست، یه دام کاپیتالیستیست، باید یه حرفی بگن نه این برای یه کانال انحرافیست که افکار رو از مسیر اصلی خودش منحرف کنن. افرادی که به چنین چیزی هم اعتقاد ندارن چگونه اینجا رو توجیه می کنن؟ در نظر ما جز برای با این که برای وجدان انسان را برای وجدان انسان مقداری استقلال، ما استقلال که میگیم باید معناش این نیست که وجدان انسان یک سد و یک دژی هست که در این سد و دژ هیچ چیز نفوذ نداره. میگیم وجدان انسان یه عامل مستقل نیست که همه عامل های جهان که هم متأثر می شود از عامل های دیگر، هم عامل های دیگر تحت تأثیر خودش قرار می دهد. مقصود ما از این استقلال اینه. از این روکوهای محرکه تاریخ، یعنی چیزی که تاریخ را به وجود می آورد، جنگ های طبقاتی. انگلز می گوید مسلم شده است که در تاریخ جدید کلیه مبارزات سیاسی عبارت است از همون مبارزات طبقاتی. میگه تاریخ جدید لابد استثنایی از تاریخ قدیم و تمام مبارزات استقلال جویانه طبقات با وجود شکل سیاسی که به خود میگیرد سرانجام به استقلال اقتصادی منجر میگیرد. حالا بعد مثلا خود این آقای جورج بروسل میگوید که نکته دیگری را باید به این مسئله افزود، رفتار میل افکار نمایشی از طبقات و طبقات محصول اقتصاد جامعه است. پس می توان گفت تاریخ را جنگ های طبقاتی توجیه و مشخص می کند به این طبقات محصول اقتصاد جامعه. ما هرگاه بخواهیم یک واقعه تاریخی را توجیه کنیم باید ببینیم افکار متضادی که در اون وجود داشته کدام است، از روی افکار به طبقات مدافع و مخالف اون پی ببریم و در دست آخر حالت اقتصادی که شاخص این طبقات هست کشف کنیم. بعد یه قسمتی دارن که این قسمت خب زیاد بازگو می شود، ولی این یک حرف و فرض بیشتر نیست. ما نمیگیم چنین چیزی نبوده، ولی یک دلیلی هم خیال نمی کنم یک دلیل قاطعی وجود داشته که چنین بوده. برای زندگی بشر ادواری ذکر می کنم. دوره اشتراک اولیه، دوره دوم که دوره بردگی یعنی دوره کشاورزی و دوره صلاحت و دام، دوره کشاورزی و دامپروری که به دنبال خودش بردگی اینها بردگی رو میآورد و مسئله مالکیت رو وجود میاد، بعد دوره عرض کنند که تجارت و بازرگانی و بازرگانی و بعد هم دوره سرمایه‌داری در شکل اخیری که هم میگوید برای دانستن اینکه طبقات از کجا پیدا میشوند باید تاریخ جامعه را مطالعه کنیم. وی ابتدا حرف خوبیست، تاریخ باید مطالعه کنیم، ولی بعد میگه این حرفا تاریخی نیست، در تاریخ نوشته نشده و دلیل اونجوری که مورخ میخواد به دست بیاره نیست و فقط فرضیه هست. بایستی تاریخ جامعه را مطالعه کرد، اون وقت معلوم خواهد شد که طبقات همیشه یکسان نبودند. در یونان باستان برده و صاحب، در قرون وسطا این صرف هاست که سر را هم می‌نویسند یا صرف هاست، صرف را اون نقطه مقابلش هم سنیور، سنیور ها سنیور صرف ها و سنیور ها و خلاصه در دوره بعد بورژوا و پرولتاریا بودن. به این شکل میبینیم که طبقات متغیر هستند. علت این تغییرات چیست؟ تغییر شرایط اقتصادی است که موجب این تغییرات میشود. از کنم که فصل دیگری دارم تحت عنوان انطباق متد دیالکتیک با ایدئولوژی ها. اون وقت تحت عنوان های متعددی، یکی این که اهمیت ایدئولوژی ها برای مارکسیسم، دوم این که ایدئولوژی یعنی چه، سوم این که ساختمان اقتصادی و ساختمان ایدئولوژیک، چهارم وجدان صادق و وجدان کاذب، پنجم عمل و عکس العمل عوامل ایدئولوژیک، ششم متد تحلیل دیالکتیکی، هفتم لزوم مبارزه ایدئولوژی، هشتم نتیجه. دلبر می رسد که قسمتهایی را که مارکس گفته است بعدها مورد انتقاد به اعتراض برای قرار گرفته، یه قسمتش را انگلز اصلاح کرده، قسمت های دیگر را به لنین اصلاح کردن. ایراد گرفتند اینها که اینجوری که شما و یعنی آقای مارکس وجدان را صد در صد تابع شرایط زندگی، شرایط اجتماعی و شرایط طبقاتی می داند، انعکاس جبری شرایط زندگی است، پس بنابراین برای ایدئولوژی نقش اصیل دیگه قائل نیست، برای فکر نقش اصیل به هیچ وجه قائل نیست. برای این که بنابراین شده که وجودان انسان بازیچه شرایط زندگی مادیش باشه، وقتی که زندگی مادی وضعی دارد، خواهناها وجودان انسان اینجور هست، تبدیل بگه چه نقشی میتونه داشته باشه. تبدیل برای ساختن وجدان است، یه چیزی را از غیر راه علت خودش که نمیشه به وجود آورد، اگر شما گفتید آب را فقط و فقط با فلان عنصر و فلان عنصر می شود ساخت، اون وقت می شود با تبلیغ مثلا آب ساخت، نه دیگه محال سنتی. یا مثلا اگر گفتید فلان بیماری که در بدن انسان یا در روان انسان در اعصاب پیدا می شود به فلان علت است، با حرف و گفتار هم می شود اون بیماری را ایجاد کرد یا رفع کرد. نه، وقتی که افکار صد در صد تابع شرایط مادی زندگی است، بنابراین نقش تبلیغ را ما باید از دو کلی صد به صد بدانیم.
ولی چون دیدن چنین چیزی نیست، خودشون دستگاه های تبلیغاتی صد در صد وسیعی دارن. اینه که آمدن بازی رو توجیه کنن. حالا این توجیه با اون حرفا چی رو در میاد من نمیدونم. البته وقتی که ما افکار را تابع شرایط مادی دانستیم، این جنگ انکار نمی کنیم که به عنوان عامل دوم افکار را باید قبول کرد، به نقش افکار را باید قبول کرد. ولی مسلم اگر افکار صد در صد انعکاس شرایط زندگی است، عامل دیگر غیر از شرایط زندگی نمیتونه سازنده این افکار باشه. هر کسی در اون شرایط اگر قرار گرفت فکرش هم پیدا میکنه کار میکنه، کسی که در اون شرایط نیست نمیتونه اصلا تغییرش اثر بگذاره. حالا اینا چی رو توجیه میکنن من نمیدونم، من حالا باتشون بازی میکنم. معمولا اینطور گفته میشود که مارکسیسم عبارت از یک فلسفه مادی که منکر نقش افکار در تاریخ میباشد، یعنی عامل ایدئولوژی را انکار میکنه و تنها به تأثیرات اقتصادی نظر دارد. البته کسی این حرف را نمیذاره که نقش افکار را به کلی منکر است. میگه افکار صد در صد تابع شرایط زندگی، یعنی عامل دیگر در ساختن او مؤثر نیست. اینه شما باید جواب بدید. این گفتار خطا. مارکسیسم از نقش مهمی که فکر، هنر و عقاید در زندگی بازی میکنند غافل نیست و برعکس اهمیت وافری به انواع ایدئولوژی ها میدهد. ولی باید توجیه نمیده که به چه شکل. بعد میگوید عامل ایدئولوژی به شکل ایدئولوژی چیست؟ میگوید این قسمت از مارکسیسم که مورد مطالعه ماست بیش از هر قسمتی بد فهمیده شده است. دلیل اون هم این است که تا مدت‌های مدید مارکسیسم را فقط از لحاظ اقتصادی می‌آموختند. به این طریق نه تنها مارکسیسم را از شکل کلی خود جدا می‌کردند، بلکه اصول واقعی این فلسفه را نیز کنار می‌زدند. زیرا چیزی که اجازه می‌دهد اقتصاد به صورت یک علم کامل درآید، ماتریالیسم تاریخی به انطباق آن با ماتریالیسم دیالکتیک است. تعبیرات غلطی هم که از مارکسیسم شده است به علت اون بوده است که از نقش ایدئولوژی ها در تاریخ و زندگی غفلت ورزیدند. جدا کردن ایدئولوژی ها از مارکسیسم به منظره تفکیک مارکسیسم از ماتریالیسم دیالکتیک است، یعنی تجزیه اون از اصول. من درست فهمیدم که این چی میگوید؟ ایرادی که به نظر ما میرسد این نیست که بنابر اصول مارکسیسم ایدئولوژی هیچ نقشی ندارد، هیچ عاملی نیست. نه، بالاخره فکر هیچ کسی منکر نیست که فکر خودش یک عاملی است، اینه که کسی این کار نمی کنه. ولی ما میگیم بنابر اصول مارکسیسم افکار صد در صد تابع شرایط، یعنی از کادر شرایط اقتصادی نمیتونه خارج باشه. نه یک ذره از اون طرف می تواند برود، نه یک ذره از این طرف. نقش یک عامل صد در صد تابع را بازی می کند. ایرادی که میخوام بگیرم این خواهد بود که نقش ایدئولوژی نقش یک عامل صد در صد تابع غیر قابل انحراف از اصل خودش خواهد بود. و بنابراین امکان ندارد که یه اقل بیاد وجدان خاضر بسازد،
امکان نداره یه کارگری که در یک همچه شرایطی قرار گرفته و شرایط اقتصادی ایجاد میکند که بردارش این باشد یه نظر دیگه بیاد یه مجدال کاذب بهش بدن حتی مجدال کاذب معنی نداره. وجودان همیشه یک جور صادق و کاذبی این رو شما به یک جواب بدید، نه اینکه به یک مقاطع کنید. شما گفتید که ایدئولوژی هیچ نقشی در تاریخ ندارد، نه نقش دارد. ما نگفتیم بقول شما نقشی ندارد، ما بگیم نقشش فقط تابع، نقشش تابع شرایط اقتصادی همجور شما خودتون میدید فکر به وجود میآورد، فکر میل به وجود میآورد، به اراده به وجود میآورد، میل به اراده عمل به وجود میآورد، عمل تغییرات در وضع اجتماع به وجود میآورد، ولی به این شکل است. حقیقت از او تخلق نمیکند. بعد تحت این مقرده که نقشه ایدئولوژی هم نقش داره در میوکن تو مسئله وجدان و کاذب دی وجدان و کاذب معنی نداره. در فصلی که در عنوان ساختمان اقتصادی و ساختمان ایدئولوژی کرد میگوید در ضمن مطالعه ماتریالیسم تاریخی دیدیم که تاریخ اجتماعی به این ترتیب در میآید، انسان به وسیله عمل خود موجد تاریخ است. این درست به این عمل ناشی از میل انسانی است. اینم درست. میل نیز از افکار سرچشمه میگیرد. اینم درست. بعد میگوید بدیدیم اون چیزی که افکار آدمی را مشخص میسازد یعنی ایدئولوژی او را به وجود میآورد محیط اجتماعی است. اینم درست مطابق است و طبقاتی که در جامعه دیده میشود این طبقات نیز به خودی خود محصول شرایط اقتصادی به عبارت دیگر طرز تولید میباشد. این روی اصول شما درست، روی همین اصول دیگه وجدان صادق و وجدان کاذب چیزی من. خب بعد میگوید که همچنین دریافتیم که بین عامل ایدئولوژی و عامل اجتماعی عامل سیاسی قرار دارد. در مبارزه ایدئولوژی که ناشی از مبارزه موجود در اجتماع است عامل سیاسی بروز میکند. پس اگر ساختمان جامعه را به نور ماتریالی تاریخی مشاهده کنیم معلوم میشود که پایه اجتماع بر اساس اقتصاد قرار دارد و مفهوم اجتماع سازمان سیاسی و سازمان ایدئولوژی گسترده شده است. ملاحظه میکنید که پیش ماتریالیست ها ساختمان ایدئولوژی به منزله قدرت و رأس بنای اجتماع شناخته میشود، با حال اینکه ایدئالیست ها قسمت ایدئولوژی را پایه و بنای جامعه میانگارند. تا اینجا حرفهای شما را قبول میکنه که مطابق حرف شما این است. همین هست که قاعده ما، چون دیگه نمیرسیم به بحث وجدان کاذب و وجدان صادق، همین ها قاعده ما اون بحث دومی که انگلز اینا تعریف کردن که نخیر بعد وجدان ها وجدان کاذب است، ممکنه انسان در یه طبقه ای باشه و ضد اون طبقه فکر کنه در اثر عوامل تبلیغی، این دیگه بلا در ما بیمعنی ولی میتونه معنی داشته باشه. خب حالا نوبت آقای مهندس کتیرایی آقای دکتر پیمان هست که
بیان ارز کنیم
که
در این زمین صحبت کنیم. آقای جسد بیمان ارز کنم که ممنونم که دیده دارم. از این بحثی که مطرح بود خیلی مفصله، نمیشه که در یک جلسه سرطای قضایی ها هم بود. من چند توضیح به ندارم رسی فقط برحث برای توضیح، نه اینکه حالا اصلا موضوع بررسی بکنیم و دفاعی مطرح نیست مسلمه. یه نکته که فکر می‌کنم به اندازه‌ای شاید مهم باشه توجه بهش برای اینکه ما چیزی فهم بیشتری ازش به دست بیاریم، قضیه منافع و توجه انسان به منافع مادی و تأثیری که این قضیه عامل منافع مادی و شرایط مادی روی اعمال و طرز فکر و عقیده انسان می‌ذاره. البته اگر ما خیلی قضیه رو همونطور که عادت شده محدود بگیریم به همین شرایط مادی عینی یا منافع آنی که ما اونو تبدیل میکنیم فرض به درآمد یا پول یا شغل و موقعیت، این خب بنبست است و مشکل از تجزیه و تحلیلش و اینکه ما تمام سایر واقعیات عینی رو بتونیم تجزیه و تحلیل و توجیه کنیم با این منطق. ولی اونا میان این بحث رو میکنن که یا این بحث شده حالا که انسان فرقش به موجودات دیگه اینه که خب ما میدونیم فکر داره، میتونه تجزیه و تحلیل بکنه و آینده نگری هم بکنید، یعنی انسان نه فقط اون چیزی که میبینه بلافاصله با چشمای ذات با چشمش اون میتونه درک بکنه، بلکه از معلوماتش هم یک عاملی میسازه. برای چی؟ برای اینکه بتونه قضاوت بکنه و تصمیم بگیره. مصلحت انسان ممکنه من الان اینجا هستم، منافعم در اینجا، منافع موجود تحت این چارچوب و این اتاق یه چیزی ایجاد کنه، ولی من میتونم فکرم از ورای اندیشه و معلومات من اجازه میده تجربیات قبلی از حال این فکرم بحث کنم که چیزی مجردی از تجربیات قبلی من نیست، ولی معلوماتی که در اختیار من هست از محیط خارج، از محیط خانم، از محیط کارم، اونا میشه محیط شرایط زندگی من. من در باره اونها که فکر میکنم به نتیجه میرسم که منافع من الان ممکنه این تصمیم نباشه که تحت چارچوب شرایط این محیط فعلی ممکنه ایجاب بکنه، بلکه من با توجه به واقعیاتی هم که خارج از این چار دیواری قرار گرفته تصمیم میگیرم. یعنی من میام شرایط مختلفی رو که تجربیات قبلی من یا تجربیات دیگران در اختیار من گذاشته و مجموعه اینا شرایط زندگی من تشکیل میده، شرایط مادی زندگی من، شرایط مادی زندگی من فقط محدود به همون محیط کارم یا محیط خانم یا همون درآمد و شغل خودم نیست. به نسبت این که معلومات من چقدر توسعه پیدا میکنه، محیط زندگی من توسعه پیدا میکنه نسبت به زمان و مکان هر دو. ممکنه من همون اندازه که نسبت به سال آینده اطلاعاتم بیشتر میشه، سال آینده جز محیط زندگی من میاد، شرایط اون سال. ممکنه یه سرمایه‌داری که معلوماتی راجع به پیشبینی بازار یا تحولات اقتصادی در 10 سال آینده نداشته باشه، تقسیماتش رو منافعش رو روی شرایط فعلی و سال و زمان فعلی تقسیم انتخاب میکنه. ولی اگر این تونست 5 سال آینده پیشبینی کنه، چیکار میکنه؟ ممکنه امروز یه اقدامی بکنه که ظاهرا ضرر براش داشته باشه، ولی این منافع 5 آینده رو در نظر گرفته، منافع بزرگتری رو، یا هر چی دورندیشتر بتونه باشه و معلوماتش بهتر اجازه بده، مسلما انتخابش روی یک مصالح و منافع بزرگتری است. انسان این فرق با حیواناتی داره که میتونه با توسعه محیط زندگیش، یعنی با استفاده از تجربیات و تفکر اندیشه و توسعه ارتباطات، محیط زندگیش اونقدر توسعه بده که از ظرف زمان و مکان فعلی خودش، محدود خودش خارج بشه. به نتیجه در مقابلش یه شرایط بزرگتری است که باید انتخاب بکنه ببینید کدومش بیشتر به مصلحت و نفعش هست. در این صورت ممکنه که منافع و مصالحی رو که الان در پیش پا هست فدا بکنه به خاطر مصالح بزرگتر. اگر ما بحث میکنیم که انسان تحت ساخت شرایط اجتماعی و محیط مادی خودش تصمیم میگیره و تحت تاثیر مصالح و منافع خودش هست، با این منطق این تراز نمیشه. اون آقای همایون سرمایه‌دار هم که میاد در حسینی ارشاد سرمایه گذاری میکنه و پولشو میگذاره و بعدن رو تبلیغی علیه فرض کنیم سرمایه‌داری هم میشه، آقای همایون باید دید که ایشون به چی اعتقاد داره، شب منافع و مصالحشو چی اندیشه کرد. ایشون ایمان داره که زندگیش محدود به امروز نیست، فردا هم نیست، پس فردا هم نیست و تا آخر مرگ عمرش هم نیست، زندگی بعد از عمر مرگ هم وجود داره. ایمان داره این موضوع. مثل روز فرض کنیم یه سرمایه‌داری که میدونه سال 1974 بحرانی رخ میده روی محاسبات خودش و چون میدونه بحرانی میشه امروز بورسش رو تبدیل میکنه، میفروشه، یه کاری انجام میده. ایشون هم رو ایمان این که زندگی دیگری وجود داره و مصالح بزرگ آینده‌اش در گروه این فداکاری است و این سرمایه گذاری در زمان فعلی کار انجام میده. ایشون نه به دلیل این که واقعا بی‌اعتنا به این که اصلا مصلحتی وجود داره کور و بی‌منطق سرمایه گذاری میده، به خاطر چی میده؟ به خاطر خدا هم که ما میگیم، خدا که نیاز میگیره نداره که موقعی به خاطر خدا و در راه خدا ریخ. البته ما از مسئله وجدان که مسئله رو دخالت میدیم که موقعی ما طرف دچار ترحم و رحم میشیم اون مسئله دیگه است، ولی در راه خدا خب این حساب میکنه که فرد را وارد و رستگار کسی است که در راه خدا به خاطر آخرت بریزه و کسی در آخرت سعادتمنده و بهشتی است که در اینجا از مالش بگذره و انفاق بکنه در راه خدا تبلیغ. حالا نمیخوام بگم که تمام افراد خدا پرست پولشون رو میریزن به خاطر بهشت، اینه من نمیخوام بگم، ولی خواهیم بسیاری هم هستیم که مصلحت آینده رو چه اشکال داره. حالا یه در سطح بالاترش نگاه کنیم، نه بهشت رو مفهوم یک لذات مادی بگیریم، اونایی که در این سطح عالی فکر میکنیم که میگیم تکامل انسان و رستگاری انسان در جهان آخرت در گروه این است که ما از جهت شخصیت روحی و فکریمون تکامل پیدا کنیم، بعد این مرحله پست مادی بگذاریم، یعنی ما باز هم حیات جاوید آینده رو ترجیح دادیم به حیات فعلی، یعنی به این که الان ما دو روزه رو فقط دست بچسبیم. یعنی من هم که فرض کنیم فکر میکنم که اگر در زندگی فعلی از لذات مادی خود بیام بالاتر و سیتر فکر کنم حیات جاوید در سطح بالاتری خواهم داشت، من مطلب خودم انتخاب کردم و امروز فراپایی میکنم و مرد رو حتی انتخاب میکنم، اون کسی که شهید میشه همینطوره. اگرش مشاهدهایی که خدا پرستن
برشو میدونه تا همینجا
البته چند کنید دیدم یه مدید هم جنوالی مشتری هم
اگر اصلاف دیگر رو بزنید اگر قصد تموم شد
بسمت
که آقا میدید من عرض کنم این جواب آقای دکتر تیمان به نظر من به هیچ وجه صحیح یعنی این تفسیر به قول طلبه ها اولا تفسیر به ما لایرزا صاحبه هست ببینید بحث در این نبوده که آیا انسان به خاطر نفع به معنی عامی که به خودش عاید می شود کاری می کند یا انسان می تواند از دایره خیر خودش خارج بشه یعنی انسان کاری بکند که خیر خودش در نظر نگرفته باشه اگه اینجور باشه هیچ کس در دنیا پیدا نمیشه که مدعی شده باشه که انسان کاری نمی کند بدون اون که خیری در نظر بگیرد این داشته باشی؟ ثانیه خب روی این مبنی پس بنابراین خود مذهب هم میتونه زیر بنا واقع بشه پس چرا چنین نتیجه میگیرن که مذهب رو بناست اونی که شما دارید اینجور توسعه میدهید که ایمان هم خودش توسعه میدهد شخصیت انسان را و اون کسی که ایمان دارد به حیات جاویدان باز به خاطر منافعی که در دنیای دیگر به او برسد این کار نمی کند پس باز به خاطر منفعت این کار کرده است اگر شما اقتصاد را تا اینجا توسعه بدهید که شامل اون چی هم که در دنیای دیگر به انسان می رسد می شود پس مذهب میاد خودش جز زیر بنا قرار می گیره پس این نتیجه ای که اینا میخوان بگیرن که مذهب به طور کلی رو بلاغ چه نتیجه ای؟
این نتیجه که حالا باز دوباره میخواد توجیه هم توجیه اینه از اینجا توجیه اونا این هست که خب این مذهبی که الان من بهش متوجه شدم و به نتیجه اینطوری راهنمای عمل من شده خودی زایده شرایط زندگی من یعنی من این مذهب رو در یک شرایطی محیطی بود که دنیا آمدم و بزرگ شدم اون محیط من این مذهب رو داده درست البته اگه من محیط دیگری بودم با شرایط دیگری ممکنه بود مذهب دیگری من بده حالا این البته بحثش میکنیم اینجا نکته مهم اینجاست که ما اگه بخوایم به قول خودشون یا به قول خود من با این منطق غیر دیالکتیکی موضوع رو بررسی کنیم به هیچ وجه نمیتونیم به نتیجه برسیم یعنی ما بگیم که خب زیربنا شرایط اقتصادی بعدش فکر وجود میاد فکر هم قسم اراده و عمل و همینطور به صورت مکانیکی میری جلو اونا میگن نه یه چیزی باید از اصول دیالکتیک اینطوری نیست شرایط مادی زندگی فکر ایجاد میکنه ولی فکر بلافاصله به نوبه خودش میتونه و میشه هم به عنوان یک علت تبدیل میشه و شرایط مادی رو تغییر میده این مهمه یعنی این نیست که فکر وقتی وجود آمد دیگه خودش بعد یه چیزی بالای سر خودش وجود میاره مثل یه هرم میره بالا فکر موقعی که به وجود آمد خودش میتونه به نوبه خودش شرایط مادی رو دگرگون بکنه این خیلی مهمه یعنی خودش بشه یه عامل یک علت بشه اول درست ثانوی ولی تبدیل میشه به علت شرایط مادی رو عوض میکنه و متقابلا باز تحت تاثیر قرار میگیره اگر این ما در نظر بگیریم خب مسئله خیلی یه مقدار توجیهش آسان‌تره اگر مکانیکی فکر بکنیم بگیم خب شرایط مادی ایجاد کرده فکر رو فکر هم یکی بعد از خودش ایجاد میکنه پس همیشه ثانوی است و فرعی نه اینجا مذهب اگر بخوام به اون توجیه کنیم شرایط مادی و شرایط زندگی من حالا اون که به خصوص رو طبقه تکیه میکنه خیلی مهمه منظورش یه فرهنگی که در هر محیط اجتماعی و طبقی من درش زندگی میکنم به دست میارم البته اینجا باز یه نکته است طبقاتی وقتی کاملا از هم جدا باشه یه دفعاتی در طول زندگیشون در یه شرایط خاصی زندگی میکنن یه مقدار روابط و ارزش ها دارن نظام ارزش های درشون وجود میاد ما میدونیم وجدان که میگیم وجدان باید این واقعا یه چیز اولیه ایست که با من به دنیا میاد اینجا وجدان به این معنای چطوری وجود میاد وجدان یه چیز مادرزادی به اون معنا میگن نیست وجدان من که دنیا میام نظام ارزش های در زندگی در روابط زندگی حاکم هست در برخورد با این نظام ارزش ها من اکثر من میبینم این نظام ارزش های حاکم بر زندگی من اصلا من وجدان ایجاد میکنه فرضاً موقعی که من در محیط فرض در مثلا این فرض بدارم خام دراز کردم تنبیه شدم یه ارزش وجود میاد که نباید دراز کنم بعد از اون چون برای من یک ارزش وجود اومده هر وقت بخوام اینو بشکنم نمیتونم بشکنم احساس گناه میکنم ناراحتی یا تنبیه خارجی وجود داره یا داخلی وجود داره فرق نمیکنه یعنی نظام ارزش های حاکم بر هر جامعه ای ایجاد وجدان بر من میکنه خب من اگه در یه محیطی باشم فلسفه محیط کارگری البته حالا بگذاریم که امروز ارتباط شرایط حالا این ارزش‌ها رو میتونه منتقل بکنه به این عامل مهمی نیست امروزه اگه یه فلسفه زمانی وجود داریم که برده ها یا طبقه کاری در محله مخصوص خودشون کمتر ارتباط با جاهای دیگه کمتر امکان توانایی مطالعه داشتن سواد داشتن هیچ گونه نباشه شرایط کاملا مجزا یه خورده فرضیش کنید. معتقدن که در اون محیط کارگری و شرایط خودشون یه نظام ارزش‌های وجود میاد که فرض کنید سواد که ندارن به جای خودش اونجور روابط. این نظام ارزش‌های وجدان خاصی برای اون کارگر وجود میاره که اون کسی که در طبقه سرمایه‌دار در همون محلات مخصوص خودشون با تربیت خودشون با آداب و رسوم و شرایط زندگیشون هست، اونم وجدان خاص خودشو منعکس از نظام ارزش‌های خودش وجود به دست میاره. مسلماً وجدان به تو فرق داره، این طبیعی. اگر ما یه روز می‌بینیم یه کارگری شکلی مثل بورژوا فکر می‌کنه یا یک سرمایه‌دار تندیشه کارگری داره، ممکن توجیهش این باید بکنیم که پیوستگیش هم یعنی ارتباط توسعه ارتباط ها و این که ممکن بود یه کارگر میتونه مطالعه بکنه فرزند یا ارتقای اجتماعی فرض کنه پیدا کنه و یا یه بورژوا میتونه یه پروژه فرزندی از یه طبقه سرمایه‌دار میتونه مطالعه بکنه و معلومات رو توسعه بده فرزند و بتونه با ارزش های طبقه کارگر آشنا بشه. البته نمیگم اونا دفاعی اونا صد درصد این دفاعی اونا نمیتونن بکنن و تمام نظام فکرشون رو توجیه کنن، منظور من دفاع از تمام نظام مارکسیز الان نیست، ولی میگه ما به این مسائل توجه هم داشته باشیم. خب موقعی که یک فرزند طبقه سرمایه‌دار تونست با نظام ارزش های طبقه کارگر آشنا بشه و آینده جهان رو فکر بکنه و جهت تاریخ رو مطالعه کنه و ایمان بیاره به جهت تاریخ، نظام ارزش هاش نظام ارزش های سرمایه‌داری نیست، از شرایط عینی تاریخ منعکس شده، در اون موقع محدود بود به زندگی طبقه کار سرمایه‌دار خودش، هم کاخ و قصر رو فرض کنیم کارخونه‌اش، امروز اومده شرایط عینیش رو توسعه داده، تاریخ و بشر آینده تاریخ و تحولات تاریخی نگاه کرده، فهمیده که تحول تاریخ روی چی هست، طبقه کارگر در آینده پیروز میشه و فرض کنیم سوسیالیسم حاکم میشه. این دیگه محیط تازه‌ای برای این و ارزش‌های تازه‌ای برای این وجدان می‌سازه و این وجدانش میشه وجدان فرض کنیم کارگری پرولت. پس منظور اینه که اگه ما میگیم فکر یا ایده به نوبه خودش اثر میذاره، اول اینکه با منطق دیالکتیکی باید فکر کرد که فکر مورد متقابلا درست ابتدا انزاید شرایط، یعنی من موقعی که به دنیا میام فکری که با خودم به معنا نمیارم، میام در محیط زندگی میکنم با استعداد تفکر دارم، استعداد یادگیری دارم، به محیط خودم نگاه میکنم و چیکار میکنم، انعکاسات من از محیط و ادراکات من تشکیل فکر من میده، از این محیط خیلی وسیعه، همه عوامل درش جمع موثر. یه نکته دیگه هم که باز اینجا اشاره فرمودین که اجازه بدید
جناب عالی فرمودید که منطق دیالکتیکی، من عرض میکنم بگید که اگر مقصودتون تأثیر متقابل فکر و شرایط مادی است، مقصودتون اینه، پس ما منطق ما دیالکتیکی است نه شما، پس چرا شما اسم یکی را زیر بنا میذارید یکی را عقل و دیگری فرع؟
اون اما دیگه
شما که یکی را عقل و دیگری فرع میدونید شما منطقتون دیالکتیکی است، اگه بنای یعنی اگر که مقصود تأثیر متقابل، یه وقت شما میگید که ما همینجوری که من عرض کردم شرایط مادی زندگی عامل مؤثری هستند روی وجدان، وجدان هم به نوبه خود یه عاملی هست به یک عامل مستقلی است که این عامل هم روی شرایط مادی متقابلا اثر میگذاره، دوتا هم دیگر اثر میذاره، ولی بدون این که ما بتونیم یکی از اینها را اصل و دیگری را توفیلی و تابع بدانیم، اگر تأثیر متقابل بگیم که ما داریم شما اگر که یکی را تابع میدانید بعد تابع نمیگی ما تابع نقش نداره، ولی تابع نقش داره از تابعیتش نمیتونه خارج بشه، توجه کردید؟ تابع میتواند شرایط مادی را در اساس اون که مطبوعش او را میکشانه تغییر بده، ولی نمیتونه مطبوع خودش یا ریشه خودش را دگرگون کنه.
بحث اینه که ما بینیم آیا ابتداعاً فکر بوده یا ابتداع
شرایط مادی بوده،
شرایط چرا ابتداع به این شکل تر میشه، انسان که موقع دنیا آمد خواستهای فیزیکی بدنش اونو به عمل واداشته، یعنی در یه محیط مادی به دنیا آمده، محیط طبیعته، در خواسته مثلا غذا بخوره رفته با طبیعت سر و کار داشته، عکس العمل این شرایط مادیش فراهم کرده و این برش فکر ایجاد کرده، پس اول شرایط مادی زندگی بوده که فکر ایجاد کرد،
اول خواسته بوده که دنبال اینا بود،
بله که شیش خریده اون هم این کار نمی
کنه، از کریم به غریده شروع میشه،
درسته
فاضل اینجا دیگه اصلا ببینید شما انسان را
خب شرایط مادی رو هم اینجا من
نه شرایط مادی
یه عامل نگیده ما یه روابط مجموعه روابط متقابلی بین خواستای فیزیکی من و محیط هم، نه این که ما یه چیز مجرد در خارج از انسان در نظر بگیریم، این روابط بین انسان، خواستهای انسان و شرایط خارجی، شرایط مادی فقط این صندلی نیست،
اون روابطی که انسان به وجود آورده در طبیعت یا میان شرایط مادی.
میدونم آقا روابطی که انسان به وجود آورده در طبیعت ما که اون رو بحث نداریم، ولی صحبت این ما باید یک کلمه شما چسبیدید این مقدار را تا این حدودی که شما میخواید بگید تقریبا کسی این کار نداره، ولی این مسئله تابع و مطبوعی که شما اینجا آوردید این تابع و مطبوع برای ما توضیح بدید. شما اگر ایسیس کنید یا آقای مهندس کتیره در جلسات من این به نظر من این موضوع اگه بحث بشه هست خوبی سال آقای اگه مایل هم ادامه داده بشه مایل هم نیستن که از
این بحث بشه یه بحثی فلسفی که خب در دوران اشتراکی یا بعدن که مثلا طبقه وجود نداشته باشه مسئله نیروی محرک تاریخ چی هست، این بحث مطرحه که خب انسان در اون قبل از اینکه بین خودش نزاعی باشه تضاد بین انسان و طبیعت عامل ایجاد تاریخ بوده، انسان برای غذا برای زندگی با طبیعت میجنگیده، بعدش خب با مالکیت صرف اینها به توجیه اونا را تضاد بین انسان ها وجود آمده. در آینده نیروی محرکه که وجود خواهد داشت برای تاریخ و تکامل ادامه پیدا کنه چی هست؟ جنگ باز مبارزه انسان و طبیعت برای تکامل بیشتر زندگی. یعنی ممکنه نزاع بین خود انسان ها تبدیل بشه به نزاع انسان و چی؟ و طبیعت. یعنی تاریخ به هر حال به پیش میره. این توجیه حالا من جایی ندیدم در نشای اونها. این چیز خودم هم دیگه. از یه تبلیغ هم شما بودین تبلیغ عامل عنوان آگاه کردن
همین موضوع رو الان شک نداره که مسئله جنگ انسان با طبیعت همیشه بوده الان هم هست.
بله
توجه کردید؟ ولی در آینده‌ای که تضاد طبقاتی از بین برود شک نداره که باز تاریخ انسان وجود خواهد داشت و پیش هم خواهد رفت. ولی آیا به این شکل است که انسان باید حتما در حال مبارزه با طبیعت باشد یا از غریزه تسلط بر طبیعت ولو به دورترین نقاط طبیعت هم در انسان هست دیگه؟ انسان به جوری میرسد که بر طبیعت زمین مسلط میشه کما اینکه امروز هم مسلط شده و بر قسمت زیادی مسلط شده، ولی باز هم از تکامل باز نمیستد، میخواد بر کرات آسمان ها مسلط بشه. ولی آیا این که انسان میخواد بر کرات آسمان ها مسلط بشه در اثر جنگیست که کرات آسمانی با انسان دارن یا بر اساس یک غریزه است که در انسان هست که میخواد بر همه چیز مسلط بشه؟ چرا میگم روی میرم فاز بیم به اصطلاح فرضیه که جنگ و تضاد میانه
تضاد از اینجاست موجود زنده از جمله انسان یه خاصیتی دارن به طور فطری و اون میل به توسعه و تجاوز میل به انسان و هر موجودی میخواد مرتب محیط زندگیش توسعه بده و چون میخواد توسعه بده با موانعی مراقبه میشه موانع در طبیعت همیشه شرایط برای ما مساعد
موانع خیلی تضاده
ولی این میل با موانع موجود در طبیعت در تضاده به این معنی که توصیه کنیم من میخوام که شرایط این توسعه بدم و با موانع برخورد میکنم طبیعت که همیشه آماده در اختیار من نداشته شرایط دیگه رو باید من بسازمش میام که بعد تمام شد فرض کنیم اینجا مانعی اینجا خشکی اینجا محیط زندگی اینجا هوا گرم است سرد است یا محیط زندگی تمام شد این مانع و در مقابل میل به تجاوز توسعه محیط زندگی تضادی هست که جنگ ایجاد میشه.
از کردن که من معذرت میخوام که شما اینجا مفهوم تضاد رو دارید به اصطلاح
این مفهوم
یه وقت ما تضاد میگیم مثلا من از این در میخوام برم بیرون این در بسته است خب به صورت یه مانعی در جلو من هست یه وقت این رو بهش نمیگن تضاد نمیگن تضاد میان من و در تضاد در اونجایی که دو عاملی که این میخواد اون از بین ببره اون میخواد این از بین ببره این تضاده
خب در حالا نه تغییر میشه میگیم که طبیعت محدودیت محیط زندگی و شرایط زندگی نه. در مقابل میل به توسعه نامیاید هم
ببینید اینا هی دخل و تصرف کردن هی کج و به اصطلاح گوش و به کنار اینجا رو زدن
این حالا مربوط به اکولوژیکی
یه وقت اول یه مطلبی میگم بعد اون مطلب ایراد وارد میشه یه چیزی بر ضد دو میگم بر اون وارد یه چیزی مثل منطق مردنگی آقای مزینی میگم یه نفری گفته بوده این مردنگی که روی چراغ ها میسازن شهیده دیگه قصرش را آخه این چرا یه جنس بلوری رو میدارم که گران قیمت درست میخوام یا از مس را بسازن که هیچ وقت نشکنه گفتن خب اگه از مس باشه آخه نور نمیده گفت آخه سراخ بگم تا نور بیاد بیاد گفت آخه سراخ کنم باید باد میاد خاموشش میکنم گفت کاغذ میشست کنم باید به این شکلی ما باید دیدیم جلوی نه به حضور تجور این شکل که به این اساس توجه کردید روی این اساس به نظر من قابل توجیه یعنی این فکر که ما اساس این فکر این است
وجدان ما را که حرف مارکس هم این بوده روی نفس مارکس ما بخواییم بیستی، وجدان ما را، وجود اجتماعی ما، وجود طبقاتی ما میسازد، صد این را علت گرفته با اون را معنی این قابل توجیه نیست. اگر میگفت وجود اجتماعی و وجود طبقاتی ما یا محیط ما به طور کلی، اصلا محیط به طور کلی نه تنها وضع طبقاتی، محیط روی وجدان انسان اثر میگذاره، اثر زیاد بسیار بکنه، کما اینکه متقابلا هم وجدان انسان روی محیط انسان اثر میگذاره.
اما این که ثابت کنید که یه وجدان قبل از اینکه محیطی وجود شد، وجدان اولیه وجود داره که بعدا محیط روش اثر میذاره. وجدان چی غلطی ما وجود داره، چی هستش؟
وجدان حالا وجدان انسان خود انسان است، خود انسان قبل از محیطش وجود داره، یعنی قبل از محیطش وجود داره برای معنا وجود داره. خود انسان جوری ساخته شده است که نوعی خواسته در سر، نوعی خواسته ها در سرشت او هست، میخواد محیطش، میخواد محیطش افتضاح بخورد، میخواد افتضاح نکن. همون جوری که خواسته های مادی را محیط به انسان نداده، انسان که طالب نان هست برای زندگی، محیط طبقاتی این خواسته را به انسان داده، یا ساختمان انسانی خواسته را به انسان، ساختمان انسانی خواسته را. همینجور اون وجدانهای عالی هم که در انسان وجود داره، که انسان در عمق فطرتش خواهان عدالت هست، خواهان صلح هست، خواهان مهربانی و محبت هست، خواهان اشیاء، اینها هم در عمق وجدان انسان بالقوه قرار داده شده. البته کسی هنوز نتوانسته در دنیا هیچ غریزه از غرایزی که مورد قبول هست بتونه خود غریزه را تشریح کنه که این چی؟ غریزه را هنوز کسی نتوانسته تشریح کنه. ولی لزومی نداره که ما، یعنی علم امروز هم که نمیگه هر چیزی من باید ماهیتش بفهمم، میگه هر چیزی من وجودش از روی آثارش کشف میکنم. وجود داره در انسان چه چیزی؟ حالا این کجاست؟ ریشه غریزه کجاست؟ در کجای، اگر مثلا کجای مغز ما، ساختمان مغز ما مثلا هست که فلان غریزه در غریزه دینی در کجای مغز ما وجود داره؟ ما چه میدونیم؟ غریزه زیبایی در بشر هست، غریزه و هنر و دیوایی در بشر اصلا در کجای وجود بشر نهفته است کسی نمیدونه، ولی هست. نیچی
حالا بحث را باید ادامه بدن آقای دیگه.